بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث پیرامون این مسئله به حمد الله تمام شد، یعنی این فرعی که مرحوم سید فرمودن که زکات رو ما میتوانیم براش ذمه اعتبار بکنیم برای خود زکات و حاکم شرع میتواند پولی را برای زکات قرض بگیره، اقتراض بکنه، به طوری که زکات مدیون بشود. اشکالاتی که اینجا در فرمایشات بزرگان و اعلام بود همه رو تقریبا مطرح کردیم و ملاحظه فرمودید که هیچ کدام یکی از این اشکالات وارد نیست. حالا شاید یکی دو تا اشکال جزئی دیگه باقی باشه که اون رو خودتون مراجعه می‌فرمایید. نتیجه‌ای که گرفتیم این است که همانطوری که در وقف اقتراض برای وقف بلا اشکاله، در زکات هم اقتراض برای زکات بلا اشکاله. حالا ما نمیخوایم وارد بحث جزئیاتش بشیم که بعداً از مصارف زکات میشه این قرض و داد نمیشه. اصل جواز اقتراض برای زکات و اصل این که زکات ذمه را اغلا براش اعتبار بکند، این یک امریست که مسلم و قابل تردید نیست. ولو این که عرض کردم مرحوم امام، مرحوم آل بروجردی، حتی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینا همه اشکال کردن اینجا بر مرحوم سید و نپذیرفتن چنین مطلبی رو و چنین اعتباری رو. اما به نظر میرسه که این اعتبار اعتباری اغلایی و قابل قبول. حالا در این بحث
اگر شما جزدفات پیدا نشد بعد به اعتراض، ذمه
حاکم شرع مشغوله
یا نه؟
نه، ذمه خود زکات مشغوله. به اعتبار اغلاست. بسی فرمودی؟ بله، بله، بله. منتها اینجا دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یک نکته این که در این شخصیت‌های حقوقی که اغلا اعتبار می‌کنن، معمولاً برای رفع یک نیاز این کار رو انجام میدن، یعنی چون اغلا کار لغوی نمی‌کنن، معمولاً برای رفع نیاز میان یک شخصیت حقوقی رو اعتبار می‌کنن. اگر مراجعه بفرمایید به کتاب‌هایی که تاریخ شخصیت حقوقی از قدیم الایام الی زمان ناهازار رو مورد بررسی قرار دادن، هر وقت یه شخصیت حقوقی رو اغلا می‌خواستن اعتبار بکنن، یک نیازی وجود داشته. این مسئله رو ما این مقدار رو میپذیریم، یعنی اینطور نیست که بگیم خب اگر مثلا هیچ نیازی نباشد برای این که زکات رو برای ذمه اعتبار بکنیم، معذاله بگیم آقا برای زکات میخواییم ذمه اعتبار بکنیم، خب این لغوه. در جایی که فقیر خودش، چون این فرع رو همه قبول دارن، اگر فقیر بره به اون کسی که میدونه آینده زکات برش واجب میشه، میگه آقا یه پولی به من قرض بده، بعدن که زکات برات واجب شد تو از طرف من وکیل باش، اون زکات رو به عنوان قرضی که به من دادی بردار. همه فقهای رو قبول داره که فقیر ذمه خودش رو میتونه مشغول بکنه برای این کار. حالا اگر در یک جا فقیر میگه من نمیخوام ذمه مشغول بشه، من نمیدونم یه روز دیگه هستم، دو روز دیگه هستم، این آدم واجب الزکات میشه نمیشه، من زیر بار اشتغال ذمه نمیرم. این یک. فقیر هم میگه منم نمیخوام ذمه مشغول بشه، برای چی من ذمه خودم رو مشغول بکنم؟ برای اینکه فقیر میخواد مشکلش حل بشه. وقتی که ضرورت اقتضا کرد، کمان که این فرعی که حسن از مرحوم سید خوندیم، مثالهایی که میزنه تمام مربوط به مورد ضرورت و اضطراره. اینجا ما بیم بگیم خب آقا برای زکات اعتبار میکنیم ذمه را و میگیم ذمهش مشغوله، یعنی ما که اصل فرمایش سید رو قبول کردیم در این دایره قبول میکنیم. کمان که عرض کردم اگر تاریخ پیدایش شخصیت های حقوقی رو بریم بررسی کنیم، این اعتبار در شخصیت های حقوقی هر کدام یک نیازی درش تصور میشده، به خاطر اون نیاز آمدن یک شخصیت حقوقی رو اعتبار کردن. در اینجا هم ما همین حرف رو میزنیم. چی
برای؟ این نقطه با خط دیروز
عرض کردیم اعتبار علت عقلی نمیخواد. این یکی گفتیم علت و ملاک و عقلایی هم نمیخواد. این حتما باید نه. حالا ببینید نه ببینید نه اینو بخوام عرض بکنم. ببینید ممکنه کسی بیاد بگه با وجود خود فقیر، با امکان اشتغال ذمه خود فقیر، با امکان اشتغال ذمه عرض میکنم خود فقیه جامعه و شرایط، دیگه وجهی نداره که ما ذمه خود زکات رو بیاییم مشغول بکنیم. وجه عقلایی نداره. این خور وجه عقلایی خودش نداره، اما در فرضی که این دوتا حاضر نباشن، این دوتا حاضر نیستن، نه فقیر حاضره نه فقیه حاضره، حالا از اون طرف هم خب میتونیم مثلا برای زکات قرضم نگیریم. ببینید بالاخره ما دلیلی نداریم که آقا حالا این آدم فقیره، فقیه جامعه و شرایط، باید یه راهی پیدا بکنه. نه حالا فقیره، شارم آمده فرموده هر وقت زکات اومد و کسی واجب الزکات شد، حاکم اونجا باید زکات رو بگیره بده به فقیر مصرف بکنه. جایی که موضوع نداره حاکم چه تکلیفی داره؟ تکلیفی نداره. منتها این راهیه، بیاییم بگیم که حالا اعتبار بکنیم. بخواه عرض کنم این عرض ما با اون مطلب دیروز تنافی نداره. حالا ما میگیم یک ملاک روشن عقلایی لازم نیست، اما اون جایی که دیگه اعتبار میشه بالاخره نباید لغو باشه. نباید یک اعتباری ما بکنیم این اعتبار لغو باشه. به این معنا فقیر میگه آقا من حاضرم ذمه خودم مشغول باشه، اینجا عرض ما معنا پیدا میکنه. فقیر میگه من حاضرم ذمه مشغول بشه، بگیم حالا یه فقیر و مجتهدی بگه نه ما کار به تو نداریم، من میخوام ذمه زکات مشغول کنم، لغو. ما عرضمون این است که اعتبار خفیف المعونه درسته، علت عقلی و عقلایی نمیخواد درسته، اما یه قید داره، لغو نباید باشه. خیلی اگه سایی بگم عقلایی نه، ما تفکیق بینش قائل میشیم، قابل تفکیقه. خب چی فرمود شما؟ اونم یه عنوان دیگه، اونم بحث دیگه، اونم در کلام سید ولی از محل بحث خارجه. ما فعلا میخوایم ذمه زکات رو مشغول کنیم، ولی خود حاکم به عنوان یک شخصیت حقوقی اونم یک راهشه. چی فرمودم؟
نباید لغو باشه. منم همین رو هم عرض بکنم. خب حالا ببینید، ما این بحث رو عرض میکنم که من یک دلیل دیگه ایرم برای این شخصیت حقوقی پیدا کردم. عرض کردم حالا راجع به این مسئله هنوز اشکالات دیگه هست که دیگه نیاز نیست که ما دنبال بکنیم. مسئله تا جایی که یه مقداری باید دنبال بشه برای روشن شدنش دنبال شد. فکر میکنم برخلاف از ذهن آقایون دیگه حالا یا نقل میفرمایید یا اثبات میکنید دیگه روشن شد. حالا آیا ما برای شخصیت حقوقی دلیل دیگه هم میتونیم پیدا بکنیم از آیات و روایات؟ قبلا اون آیه شریفه اعدو لهم ما استطعتم من قوه رو مطرح کردیم. من به ذهنم میاد به مناسبت ما در بحث آیات مهدویت عرض میشود که این آیه شریفه لئن اخرنا عنهم العذاب الی امه معدوده، که حالا امت رو اونجا خیلی از مفسرین به معنای زمان گرفتن، ولی ما بیانی که داشتیم این امت معدوده به زمان تفسیر نمیشه. به مناسبت این آیاتی که مربوط به امت بود من بررسی میکردم، دیدم که اصلا واقعا خود این امت، امتی که به معنای زمان نیست، به معنای جماعت، به معنای گروه، در قرآن به عنوان یک شخصیت حقوقی مطرحه. حالا قبل از اینکه این آیه رو مطرح بکنیم، آیات رو مطرح کنیم، من یک کتاب تاریخی که راجع به شخصیت‌های حقوقی بود ملاحظه کردم، نوشته بود در دوران قدیم، در اون عصر اولیه بشر، اصلا ملکیت شخصی نبوده، ملکیت قبیله‌ای بوده. میگفتن آقا این قبیله مالک صد تا گوسفنده، این قبیله مالک این زمینه. بعد ملکیت شد خانوادگی، بودن این خانواده مالکه، یعنی عنوان خانواده، اشخاص اصلا مطرح نبودن. بعد آمده زمان افلاطون و ارسطو، عنوان شهر رو گفتن مالکه، عنوان شهر، این شهر مالک این زمینه، مالک این امکاناته، مالک این زراعته، مالک نمیدونم این خصوصیاته، عنوان خود شهر. تا کم کم آمده به دولت و این حرفا، این یه امری بوده. حالا قرآن کریمم شاید بر اساس همین ذهنیتی که در میان عقلا و مردم بوده، خود امت رو به عنوان یک شخصیت حقوقی مطرح کرده. ببینید یه مطلبی مرحوم علامه در جلد چهارم المیزان داره، ایشون میفرماید از نظر قرآنی امت، خود امت حیات داره، مرگ داره. خب این در آیات قرآن هم هست، اون آیه شریفه که میفرماید که لکل امتین اجل، نمیاره اشخاص، افراد، موضوع آمده رو امت، لکل امت اجل، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، در آیه 32 سوره مبارکه اعراف، که بحث از اجل، بحث از حیات و مرگ یک امت. باز مرحوم علامه فرمود امت خودش فهم و شعور جدا داره، طاعت و عصیان جدا داره، عمل و نامه عمل جدا داره. کل امتن تدعا الی کتابها، یعنی کتاب امت، یعنی خود امت یک نامه جدا دارد غیر از افراد. ظاهر آیه اینه. حالا کسی بیاد یا کل امتن تدعا الی کتابها، این انحلالیه، کل امتن کل اشخاصن اشخاص کل شخصن شخصن تو دعا الى کتابهی. خب خلاف ظاهر آیت که ما بیم انحلال رو قائل بشیم، یعنی خود امت اسلامی یک نامه جداگانه داره. امت موسی غیر از اشخاصش در روز قیامت یک نامه جدا داره. عرض میکنم که بنابراین ما از این آیات و روایات که در مورد امت آمده، مخصوصا عرض کردم این آیه شریفه یکی از آیاتیست که روایاتی که در زیر آیه رسیده تطبیق کردن امت را بر اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، بعد خدا می فرماید که کفار و مشرکین اعتراض میکنن چرا عذابش نیامد، که این امت معدوده در قرآن تطبیق شده بر اصحاب حضرت. خود امت شخصیت حقوقی داره، از قرآن کریم استفاده می شود امت به عنوان الامت. این موضوع برای احکامیه، موضوع برای یک عناوینی هست، لذا به خوبی ما میتونیم مسئله شخصیت حقوقی رو از همین عناوینی که در باب امت آمده. زینا لکل امتن عملهم، زینا لکل امتن عملهم، یعنی عمل اون امت، نه عمل اشخاص، عمل امت. فرض کنید که حالا در زمان خود ما، در زمان ما میگیم آقا عمل مردم در نظام جمهوری اسلامی مقابله با اسرائیل، این از اعمال این امته، از اعمال این امت در این زمانه، مقابله با آمریکاست، مخالفت با اسرائیل، مخالفت با ظلم، دنبال ارزش‌های انسانی و اسلامیه، این عمل این امته. حالا ممکنه در میان امت عده‌ای اصلا کاری به این کارا نداشته باشن، اما مجموعه این امت دارای عمل هست. قرآن می‌فرماید زینا لکل امتن عملهم، در آیه 108 سوره انعام که ازش استفاده میشه، هر امتی یک عمل جدا داره. عمل معناش نیست که یک فکر جدا داره، اندیشه جدا داره، لذا اینا همه دلیل برای این است که، یعنی ما وقتی میبینیم که در خود قرآن کریم امت رو اعتبار میکنه، خب در علم جامعه شناسی میان آقا اجتماع غیر از افراد چیز دیگه ای نیست، خب این برخلاف این آیات قرآنه، اجتماع غیر از افراد چیز دیگه ای هست، ما یه چیز دیگه ای به نام امت داریم، به نام جامعه داریم، این موضوع برای احکامیه. و وقتی ما میبینیم که این شخصیت های حقوقی این چنینی در قرآن کریم مطرحه، دیگه راضی به این که برای زکات بخوایم بیاییم برای ذمه اعتبار کنیم، مثلا دیگه نباید درش تردید بشه، خب زکات هم برایش اعتبار میکنیم ذمه را، همانطوری که شارع اعتبار میکنه امت رو، عقلا هم اعتبار میکنن، عقلا اعتبار میکنن امت رو. این آیه شریفی که ان ابراهیم کان امتا، عرض میشود که باز در معانی امت در لغت ببینید، امت یکی از معانیش این است که، حالا قبل از اینکه من عرض کنم چی تو ذهن آقام ان ابراهیم کان امت،
این عمل امت
حالا این کجا چه اشکال داره؟ آقا چه اشکال داره؟ هر کسی دوارش دلیل نداره، همه آیه آیه میفرماید که کل امت تو دایلا کتاب ها، آقا وقتی کتاب داره سواب و عقاب جدا هم داره،
عنوان نظر شریعی به عنوان متوجه شده
چه هم فرمایشه این؟ ببینید من خیلی مثال محسوس در زمان خودمون زدم. در زمان ما ممکنه عده ای از ایرانی ها هیچ وقت توی راهپیمایی روز قدس شرکت هم نکنن، ولی امت ایران الان این عناوین رو داره، مبارزه با اسرائیل. چه فرقی میکنه؟ بیدم اگه عهد حکم دیگه آقا این فرقا چیه؟ ما بیمه اینا رو بگیم آقا این احکام شما. ببینید به شما اون روز من عرض کردم، ولی وقتی این کتابم دیدم همین طور قضیه. اصلا اون مقداری که شخصیت های حقوقی در میان بشر از اول تا حالا موضوع برای احکام بودن، شخصیت های حقیقی موضوع برای حکم نیستن. اینقدر ما شخصیت های حقوقی داریم، وقتی انسان اینا رو میاد میبینه میگم شما الان میگید آقا این عرض میشود که وسائل مال این شهره. مال این شهره، این شهر کیه؟ یه مال مردم این شهره؟ نه غیر از اونه. آقا شده فرمایید آقا میگیم این اول مال این شهره. اگه بگیم مال مردم این شهره، پس اگر 100 نفر از این شهر پاشدن کوچ کردن رفتن، باید به مقدار و اصلا این مال مردم هم ببرن. هیچ کس میگه اجازه نمیده این رو؟ نه نمیشه. دقت کنید، این اتفاقا شاهد بسیار خوبی این بحث امت که عرض کردم به مناسبت همین آیات مهدویت ما بهش رسیدن. چرا محل بحث همینه؟ من میخوام از شما سوال کنم، اگر شارع آمد شخصیت حقوقی رو به نام امت پذیروف باید به نام دولت نهیم وزیره خط قبول نداره این رو خط مرحوم آقای خویی میفرما چیزی به نام دولت نداری. میگم شما فرماش آقای خویی، مرحوم آقای خویی میفرما چیزی به نام دولت نداری. مثلا یعنی شخصیت حقوقی که او دارای حکم باشه، ولذا میگم آقا مال دولت. میگه مال دولت یعنی چی؟ میگه آقا اگر گفتیم این 1,000,000 مال دولت، ایشون میگه هازا مشهور المالک. چی؟ اون فقرا او رو قبول میکنه، او رو میگه شعاره در اونجا قبول کرده ایشون در باب زکات. خیلی خوب، در باب زکات. ولی ما همه داریم میگیم، ما وقتی میگیم در قرآن کریم، ببین اینا رو داریم میگیم برای استیناف همین. درست از اولی که ما این بحث رو شروع کردیم این بحث این بود که آقا فل جمله در زمان شارع شخصیت های حقوقی به نام امام، به نام انفال، این چیزا بوده. آیا شخصیت های حقوقی جدید این قابل امضا هست یا نه؟ مثل دولت، مثل نمیدونم چی و چی. ما عرضم اینه که وقتی یک چنین چیزهایی داریم که خود امت، چرا؟ وقتی شارع میاد چیزی رو به نام امت قبول بکنه، به نام دولت قبول نمی کنه؟ خیلی خوب، حالا ببینید خبار بر میگردیم به اصل مطلب. ولذا من قبلش همین مقدمه رو گفتم برای همین بود. شما وقتی میگید شعار چیز رو به عنوان امت قرار داده، اینو به عنوان شرعی مطرح کرده یا به عنوان یه امر اعتباری و عقلاییه؟ وقتی میگه کل امت تدعا، این چون یعنی همونش که عقلا اعتبار میکنم به عنوان امت. حالا میگیم آقا پس میگیم کل، یه قاعده در میاریم، کل ما یعتبره العقلا فهو صحیح، مگر اینکه شارع بیاد مخالفت بکنه. اینجا شارع همین مصادیق فراوان. حالا من یه نکته دیگه هم عرض بکنم شما در برای اینکه اون روز ما گفتیم بین سیره عقلا، ارتکاز عقلا، اعتبار عقلا، بین این سه عنوان فرقه. گفتیم مثلا اعتبار عقلا نیاز به امضا نداره. وقتی میگیم این یه امریست که عقلا اعتبار میکنن، مثل یک موضوع عرفی محققه. وقتی موضوع شد دیگه اصلا نیاز به امضا نداره. اگر ما بردیمش توی سیره اوغلا یا ارتکاز، حالا ارتکاز هم من باز بودم نیاز به امضا نداره، اونی که نیاز به امضا داره سیره اوغلا بنای اوغلا. ما اصلا اینجا داریم میگیم آقا شارع این موارد رو به عنوان اعتبار اوغلا، آقا امت هست شارع به خیلی خوب این امت تو دعا الا کتابا، امت هست زینا لکل امت عمله هم، امت هست جهلنا لکل امت اجر، اینا احکام سو شارع رو قرار دارم.
لهو ذمتون، قانون قرض میاد میگه هر جو ذمه باشه قرض معنا داره، تمام شد.
اوغلا میگن امروز عرض کنه، اوغلا میگن ما بیع زمانی رو بیع میدونیم یا بیع کالی به کالی رو ما بیع میدونیم،
اهل الله البیع میاد
بلافاصله میاد، این چیزی بحث امضا نیست، بحث تطبیقه. حالا یه حکمیه که اصلا در شرع نیست، عرض کردم این مواردی که اوغلا اعتبار بکنن خودشون بی احکام میارن، این دیگه ما میگه ما موضوعش رو درست بکنیم، این ضوابطی که تو شریعت داریم اینا رو میاریم. حالا اگر یه حکم جدیدیست که این اطلاقات اینا شاملش نشه، او دیگه نیاز به امضا داره. اگر اوغلا گفتن ما برای این دیوار ذمه فرض میکنیم، اما وقتی ذمهش مشغول شد حسن باید بده، در این که حسن باید بده شهر هم باید امضا بکنه این رو. لازم نیست؟ بله، ولذا میگیم، ولذا امام و اینا این مطلب رو فرمودن در اوفو بالعقود، شما میگید کل عقد یعده العقلا کل شیء یعده من العقود، اگر اوغلا بودن هازا عقدون قبول العقود میاد میگیره اونو، ولو مستحدث باشه ولو در زمان شارع هم نباشه. و صلی الله علی محمد و آله.